المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد المولى الطاهري. باستر واجب نفسی و غیری بود و مقدمه واجب بود. عرض کردیم جهت اولای از بحث تعریف واجب نفسی و واجب غیری بود که گذشت. دو نکته در ذیل اون تعریف عرض کردیم مورد بحث، یکیش گذشت، باز دیگری این بود که چرا شارع امر به فعلی میکنه که ممکنه غرض و مصلحتی که در اون فعل باشه یه امر دیگری باشه که متسبب و متولد از اون فعله و به خود اون مصلحت یا اون غرض که مسبب امر نمیکنه. خیلی جاها در خیلی از واجبات با اینکه میگیم ما احکام و تکالیف تابع اغراض و مصالح و مفاسد و تبعیت بین غرض و امر بایستی حفظ بشه، که چرا مولا این کار نمی کنه؟ در این موارد نکات مختلفی درش ذکر شده، یعنی میشه ذکر کرد وجوهی را. بالاخره وقتی مولا خود اون غرض را متعلق امر قرار نداد، متعلق امر را سببش قرار داد، سبب بر عهده مکلفه چه مؤدی به اون غرض بشود چه نشود، چون عرض کردیم مقداری که واجب اطاعتش اون چیزی است که مولا بر عهده مکلف قرار بده نه بیشتر از اون. اینکه چرا این مقدار را سبب را متعلق امر و عهده در عهده بر عهده مکلف قرار بده نه مسبب را، علل مختلفی داره. یه علتش اینه که مرحوم میرزا گفته که شاید اون سبب، اون مسبب، این سببی که فعله و مولا امرش کرده علت تامش نباشه، متوقف بر مقدمات دیگری باشه که اونها باستی شکل بگیره و اونها شاید خیلی هاش خارج از اختیار مکلف باشه. مثل همین نهی عن الفحشاء و المنکر که در باب نماز آمده، اینا شاید تنها نماز کافی نباشه برای انتهاء از فحشاء و منکر، یه شرایط و چیزهای دیگر هم باشه لازم باشه. این یکی از اسبابشه و اجزای سببیت سببشه، ولی ممکنه سبب تام نباشه. این که گفته بشه حالا که سبب، اینجا یه اشکالی کرده مرحوم بعضی ها به مرحوم میرزا، گفتن غرض اقصا بله ممکنه اختیاری نباشه همه مقدماتش و این فعل سبب تامش نباشه، ولی یه غرض ادنایی که تهیا و آمادگی برای رسیدن به اون نهی عن الفحشاء و المنکر، او که فعل علت تام بشه و سبب تام بشه، اینجا باز به تهیه که غرض ادناست نه غرض اقصا به او امر بکنه. این حرف هم درست نیست، چون غرض ادنا هم که تهیه باشه، اگر مقصود تهیهی که موصل باشه به اون، بله این تهیه موصل مطلوبه، ولی تهیه موصل هم فرضه برای اینه که اون مقدمات باز قابل اختیاری باشه تا موصل باشه. همه جا این تهیه موصل نیست. مطلق تهیع رو امر کنه، بعدا خواهیم گفت که آنچه که مقدمیت داره و واجب غیریه مقدمه موصله است، نه هر مقدمه، باز مثل خود فعله، همچون که فعل مسابقه با اون غرض نیست، تهیع هم مسابقه با تحقق اون غرض اقصا نیست. چه فرق میکنه امر به تهیع کنه یا امر به خود فعل کنه؟ پس برای این حرف درسته که مرحوم میرزا پاسخ داده، خیلی جاها اون غرضی را که مولا میخواد و مصلحت نهایی است، فعلی را که امر میکنه بهش مولا، علت تامه اون نیست، یه اعدادی است، یه مهیعی است، معدی است برای او بهش امر میکنه تا اون اجزای دیگه هم اگر متحقق شد میرسه به اون، نه نمیرسه. در صورتی که اگر امر به او میکرد ممکنه اون غیر مقدور بود برای مکلف، پس امر به غرض نمیکنه چون بعضی از مقدماتش غیر مقدوره، مجبور امر به سبب کنه، اونم بعض السبب یا از سبب المعد. این یک وجه که وجه درستی است. خیلی جاها وجه دیگری درسته که اتفاقا تو این مثالی که مرحوم میرزا میزنه این وجه دیگر درسته، نهی عن الفحشاء و المنکر، اون این که اون مصالح مورد نظر شارع و اغراض مورد نظر شارع ممکنه اغراضی باشه که با غامض باشه در فهم عرفی، اغراض معنوی است، مثل همین نهی عن الفحشا، نهی عن الفحشا و المنکر. یه عرف چی ازش میفهمه؟ اگه بگه انه نفسک عن الفحشا و المنکر، نهی از فحشا و المنکر، یه معنای معنوی است که خصوصیاتش مخصوصا در عبادات و اینا اینجوریه. این اغراض و مصالح و منافع معنوی، اینها اگر امر به اونها بشه ابتداءً نه به فعل، اینا مشخص نیست در نزد عرف که با چه فعلی محقق میشه و چگونه محقق میشه، برخلاف اینکه مولا بیاد اون سببش را یا معدش را، جزء السبب اهم اجزاء سببش را مشخص کنه، به او امر کنه، مثل نماز. بنابراین خیلی جاها به این جهت مولا میاد امر را روی فعل میاره، روی سبب میاره، نه روی اون مصالح و اغراض مسببی که غامض است و معنوی است و معروف نیست برای عرف. باز نکته سوم اینجا است که در بعضی موارد ممکنه اون غرض، اگر امر به غرض کنه، اون غرض راه‌های مختلفی داشته باشه و مصلحت کنه، وقت مکلف اجتهاد کنه یه راهی رو اختیار کنه که این راه به خیال خودش میرسونه به اون غرض، ولی در نظر مولا اون راه موصل به اون غرض نیست، میاد راهش هم مشخص میکنه و امر به راه میکنه، در حقیقت به سبب میکنه، واگذار نمیکنه غرض را. امر به غرض بکنه، طریقش واگذار میشه به خود مکلف، مثلا امر به حفظ نظام. حالا حفظ نظام راهش مشخصه، ولی بعضی از اغراض ممکنه راههای متفاوتی داشته باشه. بعضی از این راهها مولا بدونه، چون اعلم عارف به همه امور، اون راه ها غلطه، ولی امر به غرض اگه بکنه، به مسبب کنه، ممکنه مکلف اون راه ها رو انتخاب کنه، ولی زمین میاد امر به سبب میکنه، امر به راه میکنه در حقیقت. این هم یه وجه. وجه دیگه اینه که ممکنه خیلی جاها اون غرضی رو که مولا میخواد در طول تعلق امر به یک فعلیه، یعنی غرض طولیه در طول تعلق امره، مثل غرض تقرب و تعبد، عبادت و تقرب به خدا در طول تعلق امر به یک فعلیه. نمیتونه ابتداعا شارک بیاد بگه عبادت کن، بایستی به یه فعلی امر کنه تا اون فعل بشه عبادی، به نماز، روزه، مثلا اعتکاف، حج، امثال اینا بشه امر کنه تا بشه عبادی، یعنی بشه قابل قصد تعبد و قصد تقرب اون امری که بهش خورده، بعد اون غرض رو خود این عبادت و اطاعت و انقیاد بار میشه. پس جایی که غرض طولیه در طول تعلق امر به یک فعلیه، باز مولا باز امرش به اون فعل کنه، نه به چیزی که در طول امره، تعلق امره، که انقیاد و تقرب و قصد قربت و عبادت و امثال این هست. این هم یه وجه. یه وجه دیگه هم اینه که کلن مولا ممکنه یک غرضی را از ناحیه این سببش بخواد، نه اسباب و اجزای دیگر علتش. اجزای دیگرش باز اتفاقی رخ بده تا بتونه اون غرض بار بشه. اگر به خود اون غرض امر کنه، اون اسبابش هم میشه واجب التحصیل، اجزای دیگر علت میشه واجب التحصیل، و اون غرض حاصل نمیشه، چون باید اتفاقا اون شکل بگیره. مثل جاهایی که مثلا میگید اگر فلانی رو احترام کنی از طرف خودت، نه اینکه چون اون امرت کرده به احترامش کنی، اون فایده نداره. از راه قصد به اختیار خودت احترامش کنی، اینجا به اختیار خودش ایجاد بشه اون جزء دیگر سبب، نه به وسیله امر مولا، ولی امر غیری و مقدمی، اونجا دیگه فایده نداره، اون هر از متحقق نمیشه. یا مثلا اگر به ملزم بگو کنه، به غرض امر کنه، اون جزء دیگر سبب هم واجب التحصیل میشه، مفسده ای بار میشه که باز مانع از تحقق اون غرض نهایی است، یعنی کسر و انکسار میشه، باز غرض از بین میره. اینجور جاها مولا امر میکنه به اون فعل، یعنی به سد باب عدم اون غرض، به تعبیر مرحوم آغازی ها، از ناحیه این فعل، نه بیشتر. میگه این فعل تو انجام بده و فعل واجب میکنه. اصلا که اگر به غرض را واجب بکنه، اجزاء دیگر رسیدن به اون غرض هم واجب بشه، وقتی واجب شد اون غرض شکل نمیگیره، یا اگر شکل بگیره تو هم با مفسده ایست که کس را انکسار میکنه، محصول کمتر از اون چیزیست که مولا بخواد. همه این وجوه متصوره. پس بنابراین اینکه چرا مولا در واجبات نفسی امر به اون اغراض نمیکنه، جایی که غرض مسبب از این فعله و به خود فعل امر میکنه، فعل بر عهده میذاره نه اون غرض را. به یکی از این وجوه میشه این پاسخ داد که همش هم وجوه صحیح و قابل قبولی است، هر کدامش هم در جای خودش متصوره و مقبوله. پس بنابراین واجب نفسی همون که گفته شد، چیزی که واجب باشه برای خودش، نه برای توقف واجب نفس، واجب دیگری بر این، ولی واجب غیری، ما واجب لواجب اجل واجب آخر، این تعریف تعریف درستی است با اون تفصیلاتی که داده شد. این جهت اول روشنه، خیلی هم بحث در این جهت مهم نیست. جهت دوم بحث در اینه که آیا اگر شک بکنیم ما که یک واجبی نفسی است یا غیری، مقتضای قاعده چیست؟ مقتضای اصل لفظی و اصل عملی چیست؟ چیز در موارد شک و دوران یک وجوب و یک واجبی بینه که نفسی باشه یا غیری؟ امری مثلا شارع از شارع طرف شارع وارد شده نسبت به فعلی، گفته توضع مثلا، تطهر ولی تطهر، نمیدونیم این امر غیریه به جهت نماز، اگر نماز واجب شد یا تطهر، یا نفسیه خود تطهر واجبه. اینجا مقتضای اصل چیه؟ اگر این شک را کرد فقیه، اصل نفسیت، غیریت، اصل لفظی، بعدم اصل عملی، از در دو جهت بحث میشه. اما اصل لفظی که خود اطلاق امر چه اقتضا داره، ظهور امر به شی آیا ظاهر در نفسیت یا غیریت، این رو مفصل در یه بحث گذشته ما بحث کردیم، یه فصل رو داشتیم سابقا قبل از بحث مره و تکرار، اونجا فور و تراخی، اونجا این بحث شد که مقتضای اطلاق امر، اطلاق الاوامر یقتضی النفسیه والعینیه و تعینیه، در اون تقسیم بندی واجب به نفسی و غیری، کفایی و عینی، تخییری و تعینی، اونجا گفته شد. این بحث به تفسیر اونجا گذشت که مقتضای اطلاق هیئت امر یا ماده امر نفسیت و نفی غیریته، چون واجب غیری یک قیدی درش هست، اقتضای قیدی داره، یا در مدلول هیئت امر یا در مدلول ماده امر. یعنی وجوب غیری اولا وجوب مطلق نیست، وجوب مشروطه، یعنی اگر اون واجب نفسی واجب بود وجوب غیری، این چه واجب غیری واجب بشه، جایی که وجوب نفسی واجب فعلی نباشه، شرطش نباشه، مقدماتش هم وجوب غیری نداره قهره. پس بنابراین یک قیدی در اطلاق هیئت ایجاد میکنه غیریت، غیریت ام اطلاق هیئت مقتضاش نفیه، اینه که چه اون واجب باشه چه واجب نباشه، چه نماز واجب باشه چه نماز واجب باشه، تأخر میشه بس وجوب تطهر و وجوب نفسی. دقیقه اگر غیری بود، اگر برای وجوب نماز بود، جایی که بر کسی که نماز واجب نیست دیگه نیست این بود، با اینکه اطلاق میگه هست، پس لازمه این اینه که نفسیه. به اطلاق ماده هم تمسک شد، اونجا گفته شد واجب غیری در حقیقت اینو تقییدی میاره و قیدیتی رو میاره، نه در متعلق ماده این واجبی که مردده، متعلق اون واجب دیگر، اگر اون واجب دیگر این قید این مقدمه او باشه، پس صلات مقیده به طهور، اونجا یه قیدی اخذ شده. اطلاق ماده متعلق اون امر دیگری که احتمال میدیم این واجب غیری او باشه، مقدمه او باشه، اون اطلاقش نفی میکنه لزوم طهور را برای صلات. پس اگر طهور واجب باشه وجوب غیری نیست، لازمش اینه وجوبش باز نفسی باشه. اینا تقریباتی بود اونجا گذشت، 3-4-5 تقریب بود در اون بحث گذشت که مفصلت و گفته شد این تقریبات بعضیش درسته، بعضیش فی الجمله درسته، همه جا به درد نمیخوره، بعضی جاها به درد میخوره برای اثبات نفسیت واجب، برخیش هم مطلقا تمام بود. ولذا مقتضای اصل لفظی که همو اطلاق امر باشه، غیریت، نفی غیریت و اثبات نفسیت، این حرف درسته و تفسیرش اونجا گذاشت، اینجا دیگه واردش نمیشیم. اینجا وارد بحث دوم میشن، میشیم که بحث اصل عملی است. که خب حالا اصل لفظی اگر نبود، دلیلمون مثلا لبی بود، اطلاق نداشت بشه اطلاقش تمسک کرد، مجمل بود، هر جهتی بود، به اون اطلاق هیئت یا اطلاق ماده نتونستیم اثبات نفسیت کنیم، شک کردیم. مقتضی اصل عملی چیه؟ اصل عملی آیا براءت از واجب وجوب نفسی رو میتونیم جاری کنیم؟ نمیتونیم جاری کنیم. اینجا یه نکته مقدمتا بگیم، بعد بگیم بریم سر سوری داره این موارد اصل عملی، یعنی موارد شک که در نفسی بودن یک واجبی یا غیری بودنش، سوار عریضه ای داره که حکم اصل عملی در این سوار با هم فرق میکنه. یعنی نکته ای که مقدمتا بایستی گفته بشه اینه که اصل عملی که اصل براءت از وجوب نفسی است که ازش اصل براءت جاری میشه، کسی اصل براءت از وجوب غیری نمیتونه جاری کنه. چرا؟ چون ما بعد خواهیم گفت که واجبات غیری یعنی مقدمات کسی قائل به وجوبش هم بشه، قائل به وجوب غیری مقدمات واجب هم بشه، این وجوبات غیریه، وجوبات منجزه نیستن. در تعریف هم اشاره کردیم، یعنی خود این یک استحقاق عقوبت مستقلی نمیاره برای مکلف. اینجوری نیست که ترک واجب غیری منجز باشه به این معنا که یه عقابی بیاره برای مکلف، چون این مقدمه رو ترک کرده. ترک مقدمه منجزیتش و استحقاق عقابی رو که ایجاب میکنه به لحاظ اینه که یؤدی الی ترک ذل مقدمه، که ذل مقدمه اون واجب نفسیه، ترک او معصیته. واجب نفسی است که فعل و ترکش اطاعت و معصیته، اما وجوب غیری ترکش به عنوان ترک این فعل عقاب نداره، بنابراین تمجیز هم نداره. وجوبات غیری وجوب بعدا خواهیم گفت تمجیز هم نداره. وقتی تمجیز نداشت، استحقاق عقوبت مستقلی از ذل مقدمه نداشت، اصل براءت از خود وجوب غیری معنی نداره جاری بود، چون اصل براءت نفی تمجیز میکنه. اصول عملیه چه شرعی چه عقلی نفی تمجیز و نفی استحقاق عقوبت و نفی مؤاخذه و نفی ایجاب احتیاط و این تعبیراتی که در بحث احکام ظاهری بعدم خواهید خوند، در بحث احکام ظاهریه، اصول عملیه ترخیصیه چه عقلی چه شرعی، مثل براءت، چه عقلی چه شرعیش، از تکلیفی جاری میشه که اون تکلیف منجز باشه، قابل تنجیز باشه، یعنی بر مخالفتش عقاب باشه، بر مخالفت اون تکلیف عقوبتی باشه، استحقاق عقوبتی باشه، تنجیزی داشته باشه. اگر یک وجوبی تنجیز نداشت، بر مخالفتش عقاب نبود، عقاب بر چیز دیگه بود، از اون چیز دیگه باید براءت جاری کرد، نه از این، اونه که درش عقاب هست، که واجب نفسی است در حقیقت. بنابراین اصل براءت رو کسی از وجوب غیری جاری نمیکنه. این صوری هم که خواهیم ذکر، اصل براءت درش از وجوب نفسی جاری میکنه، چنانچه خواهیم دید. خب این مقدمه، حالا وارد اصل بحث بشیم که مقتضای اصل عملی چیست. جایی که یک واجبی یه چیزی مردد باشه ببینید که وجوبش نفسی باشه، پس رو ترکش عقاب هست، یا غیری باشه برای یه واجب دیگری، پس رو ترک این عقاب نیست. خب اینجا مقتضای اصل عملی چیه؟ اینجا صور مختلفی تصویر داره، باید اون صورت رو مشخص کنیم. واجب دیگر چیه؟ فعلیه؟ فعلی نیست؟ در چه دائره‌ایه؟ چگونه است؟ اینا اثر داره در این مجرای اصل براءت از وجوب نفسیه. مثلا این شیء که مشکوک وجوبش و عدم وجوب نفسیش و غیریش، ولی زود صور متعددی رو باستی یکی که این صورت های چیزی رو ذکر کرد. یک صورت اینه که یه صورت روشنی هست، خوبه این اول ذکر بشه که حالا ذکرم نشده در تقریرات، این که انسان بدون این با این فعل واجب غیری هست برای یه واجبی، مثلا بدون نماز واجب شده، طهور هم واجبه برای نماز، وضو واجبه، ولی شک کنه که آیا وضو واجب نفسی هم هست براش یا نه، چون احتمال میده مثلا نذر کرده که وضو هم بگیره، اگر نذر کرده باشه وضو بگیره، حالا چه نماز بخونه، بخواد بخونه چه نخونه، اینجا وضو هم میشه واجب نفسی به جهت وفا به نذرش، هم میشه واجب غیری به جهت نمازی که برش واجب شده با دخول وقت مثلا نماز ظهر. خب اگر علم داشته باشه که نذر کرده، خیلی خوب، هر دو وجوب برش هست، هم وجوب غیری داره وضو برای نماز، هم وجوب نماز. اگر وضو نگرفت، دو تا مخالفت کرده و دو تا معصیت، هم نماز نخونده، چون نماز هم بخونه دیگه نماز بی وضو است، باطله، هم معصیت کرده امر نفسی را چون مقید بوده به این وضو، وضو نیاورده، هم وجوب وفا به نذر به وضو گرفتن رو مخالفت کرده، دو تا خلاف کرده و دو تا معصیت کرده. اگر علم داشته باشه که این نذر کرده، خب روشن دو تا تکلیف داره. اگر وضو بگیره نماز نخونه، وجوب وفا به نذر رو انجام داده، یکی رو امتثال کرده دیگری رو امتثال نکرده. اگر نه وضو نگیره، هر دو تکلیف عصیان کرده، دو تا عصیان معصیت. این جاییست که بدونه نذر، اگه شک کنه که اینجوری نذر رو کرده امروز یا نکرده، اینجا اصل وجوب غیری وضو معلومه براش، شک داره که آیا وجوب نفسی هم داره اگر نذر کرده، یا نذر شامل امروز هم هست، پس کنید چند روز نذر کرده بود نمیدونه امروز هم از روزهای منظورشه یا نه، پس وجوب نفسی هم داره از باب وفا به نذر و الا نداره. اینجا میتونه اصل براءت از وجوب نفسی وضو جاری کنه، نه برای ترک وضو، چون میدونه وضو رو نمیتونه ترک کنه، برای نفی تکلیف دیگر، برای نفی تکلیف دیگر، یعنی برای نفی اینکه دو تا تکلیف داره، چون اگر اون نذر رام کرده و شامل امروز شده، پس بنابراین امروز دو تا تکلیف داره، یه تکلیف به نماز با وضو که وضو قیدشه، وجوب غیریشه، واجب غیریشه نه نفسی، یه وجوب خود وضو از با وجوب وفا به نذر، حتی اگر نخواد نماز بخونه، و یه وجوب دیگری است. پس اصل براءت از وجوب وفا از وجوب وضو نفسی وجوب جاری میکنه، از وجوب وفا به نذر به لحاظ وضو جاری میکنه این اصل رو، نه برای ترک وضو، چون میدونه نمیتونه وضو رو ترک کنه، میدونه علی کل حال باز وضو رو برای واجب غیریه بگیره، چون واجب غیریه باز انجامش بده، برای نفی عقوبت زائد، و این اشکالی نداره، یعنی به اصل براءت اینجور جاها هم جاری میشه، جایی که یه تکلیف متیقنه تکلیف دیگه مشکوکه، اصل براءت از اون تکلیف دیگه، اینجا یه تکلیف نفسی متیقن داره نماز با وضو، این میدونه هست، یه تکلیف دیگه هم شک میکنه هستش یا نیست، داره تکلیف دیگری یا نه، اگر نظرش کرد شامل امروزه، پس یه تکلیف دیگه هم امروز داره به وضو، مستقل از تکلیف اول، اثرش هم اینه که اگر ترک کرد دو تا عقاب میشه، دو تا چوب میخوره، دو تا معصیت کرده، یا نداره هم یه تکلیفه، پس دو تا معصیت نکرده، اگر ترک کرد وضو رو یه عقاب بیشتر نیست، یه چوب بیشتر نمیخوره، اصل براءت از وجوب دوم جاریه. اینجا اصل براءت از وجوب نفسی جاری میشه و نفی میکنه وجوب دیگری را، و در نتیجه نفی میکنه عقاب دیگری را، معصیت دیگری را اگر ترک کرد وضو را، این شکی درش نیست و قطعا اینجا اصل عملی اینجور جا از وجوب نفسی وضو جاری است. این یه صورت. صورت دوم این است که احتمال میده نذر کرده باشه واجب وضو را و احتمال میده نذر واجب نذر نکرده باشه وضو را و اون ولی وضو واجب غیریه برای یک تکلیف دیگری هست که نمازه، ولی نماز بر او بالفعل واجب نیست، مثلا قبل از وقت نماز واجب نیست، یا اصلا کسی است که نماز برش واجب نیست، مثل زن حائض که در زمان حیضش نماز برش واجب نیست، ولی اون نذر را کرده که مثلا در هر روز یه وضو بگیره حتی اگر در حال حیض باشه، مخصوصا برای مشروعیت وضو از حائض که فتوا هم بهش میده، پذیرفت. خب اینجا امر این حائز دائره بین اینکه این وضو واجب باشه برایش وجوب نفسی، یا اگر واجب نباشه وجوب غیری هست که حالا این وجوب غیری برایش نیست، حالا این وجوب غیری برایش نیست، چون این آقا حالا این خانم حالا حائزه و مکلفه به صلات نیست. اگر حائز نبود برای این وجوب فعلی برایش بود، این وجوب غیری برایش بود، ولی چون مکلف نیست اصل اون واجب دیگر که نمازه برایش فعلی نیست، در حال حیزش واجب نیست، ساقط شده ازش، قرار وجوب غیری نیست. اینجا احتمال وجوب نفسی رو میده به نحو شک بدوی. اگر اون نظر شامل شده این حالت حیزش را، در امروز هم بازدی مثلا اون مشغول نظر وضو گرفتنشه، پس واجب میشه برایش وضو گرفتن از باب وفاء به نظر وجوب نفسی، و الا واجب نیست. اینجا این هم یک صورت که این در این صورت شک بدویه دیگه، در وجوب علم به یک وجوب و شک در وجوب ثانی نداریم، علم به وجوب این که بالاخره بایستی وجوب انجام بده مثل فرض اول اینجا دیگه نیست. اینجا اینجا اصل فعل وضو رو میتونه ترک کنه، چرا؟ چون در فرض اول نمیتونه وضو رو ترک کنه، چون میدونه وضو لازمه برای نمازش و نمازش هم فعلیه برایش. احتمال یه وجوب نفسی اضافی میده که عقوبت زیادتری داشته باشه، اون نفی شد با اصل. اینجا وضو رو میتونه اصلا ترک کنه، چرا؟ چون شبهه بدوی برش حاصل میشه. اگر واجب غیری باشه، اگر نظر واجب نفسی نباشه، هیچی برش تکلیفی نداره به وضو، نه غیری نه نفسی. اما اگر نه اون نظر شامل حالت زمان حیزش هم باشه، پس وجوب نفسی هست برای وضو، واجب وضو بگیره. این میشه شبهه بدوی. این هم خیلی روشنه، اینجا اصل براءت به اصل براءت از وجوب نفسی وضو برش جاری میشه، چون شک بدوی پیدا میکنه، شبهه بدوی پیدا میکنه بین اینکه وضو واجبه یا واجب نیست، تردد بین وجوب و لا وجوب، وجوب نفسی وضو اگر اون نظرش اینجا رو گرفته، یا عدم وضو، وجوب وضو نه نفسی نه غیری. غیری چون اون نماز واجب نیست برش، نفسی هم اگر واجب نباشه و نظر شامل این روز نباشه، خب امروز واجب نفسی هم نداره. میشه شک بدوی، و این شک بدوی هم روشن حکمش اصل براءت شرعی و عقلی اگر کسی قائل شد. این هم این صورت هم حکمش روشنه، مثل صورت اول این هم حکمش روشنه. صورت سوم جاییست که نظر کرده، میدونه یه نظری کرده که در این نظرش وضوع هم هست، ولی نمیدونه نظرش چیه. نظر کرده که وضوع بگیره در این مثلا ساعت، یا نماز با وضوع بخونه، عبادتی رو نذر کرده انجام بده قطعا در این ساعت همین لحظه مثلا این روز، ولی نمیدونه این چیزی که نذر کرده منظورش چیه. عبادتی است که خود وضو یه عبادت انجام بده اون وضو، یا نه یه نماز بخونه که نماز هم شرطش وضوه. عبادتی رو که نذر کرده نمیدونه چیه. وضو به تنهایی، پس با وضو گرفتن نذرش امتثال کرده، یکونو علی الطهور، یا نه نظر کرده یه نماز، این عبادت نماز رو انجام بده که عبادت نماز مشروط به وضوء، لا صلاة الا بطهور، پس باز وضوء هم بگیره برای این نماز. وضوء گرفتن بالاخره برایش میدونه واجبه، ولی نمیدونه آیا وضوء گرفتنی که برایش واجبه وجوب نفسی داره اگر نظرش به نحو اول باشه، یا وجوب غیری داره اگر نظرش منظورش نماز بوده، عبادتی بوده که نمازه که قرآن وضوع شرطشه، وجوب غیری خواهد داشت، و میدونه یکی از این دوتا هست، هر دوش نیست ولی یکی از این دوتا هست. اینم یه نوع شک، شک میکنه قهرن که اینجا حالا وضوع برش وجوبش وجوب نفسیه، اگر نظرش به نحو اول باشه وجوبش نفسی، اگر نظرش به نحو دوم باشه وجوبش غیریه، وجوب نفسی نداره و نماز وجوب نفسی داره.
خب
بله، وجه اول میدونه وجوب غیری هست، نمیدونه اضافه بر اون وجوب غیری یه وجوب نفسی هم برای نماز برای وضو هست یا نیست. وجه اول اینه. در اینجا نه، علم داره یکی از این دوتا هست، یا اون و اون هست یا این. اینجا در این فرض که مکلف علم اجمالی داره، یکی از این دوتا وجوباره داره، یا وجوب نفسی وضو یا وجوب نفسی نماز که قهرن وضو میشه وجوب غیریش، واجب غیریش، علم اجمالی داره به یکی از این دوتا تکلیف. این علم اجمالی ممکنه کسی بگه خیلی خب پس وضو وجوبش معلومه علی کل حال، شک در وجوب نفسی معلوم واجبه یا نفسی یا غیری، شک در وجوب نماز داره، مثلا این میشه اقل و اکثر، اصل وضو واجب تحصیلش، نماز نمیدونه بعد از وضو واجبه یا نه، اصل برائت از اکثر جانب. این مثلا اینو ادعا کسی ادعای انحلال کنه، این حرف جوابش روشنه که اینجا علم به وجوب وضو، علم به وجوب وضو در حقیقت این علم به موجب انحلال حقیقی تکلیف نمیشه، یعنی وجوب وضو اگر غیری باشه وجوبش منجز نیست، این علم اجمالی است. علم داره که یا وضو واجبه اون وجوبی که منجزه که نفسیه، یا نماز واجبه به وجوب نفسی، وضو وجوبش وجوب غیریه که اصلا منجز نیست، وجوب غیری موجب انحلال حقیقی نمیشه، حتی اگر در اقل و اکثر اونجا قائل به انحلال کسی شد، یا در دوران بین اقل و اکثر تعیین و تأخیر کسی قائل به انحلال حقیقی شد، اینجا نمیتونیم قائل به انحلال حقیقی بشیم. اینجا تکلیف ما اون تکلیفی که منجزه قابل تنجیزه باز لحاظ کنیم، او دائره بین متباینه اینه، یا وضوعه یا نمازه، یا وضوع یا نماز با وضوع در حقیقت متعلقش میشه تقید، نه خود وضوع، تقید به وضوع، و اینا دو چیزن، دو امر متباینه با هم هستن، پس میشه علم اجمالی به متباینه، این میشه منجز، پس احتیاط کنه، یعنی نماز بخونه با وضوع که علی کل حال امتثال کرده باشه، ولی در این حال اینجا صحیح اینه که در این صورت هم باز براءت جاری میشه از وجوب نماز، وجوب نفسی نماز. چرا؟ جهت یه نکته ای که این نکته تفسیرش در بحث دوران امر بین اقل و اکثر اونجا خواهد تعیین تأخیر خواهد آمد، در دوران امر بین تعیین تأخیر در بحث اقل و اکثر ارتباطی اونجا این بحث رو مطرح میکنن و از اون بحث اینجا استفاده کردن. در دوران امر بین تعیین و تأخیر اونجا میگن عنوانی که واجبه یا عنوان تعیینی است یا جامع بینه، مثلا یا عتق رقبه است یا یکی اهدل خصال ثلاثه است، مثلا اونجا میگن براءت. اینجا علم اجمالی اونجا هم میگن همین حرفا که علم اجمالی طرفینش متباینه اینن، چون جامع و احد و اهدل خصال یه عنوانه، عتق رقبه بالخصوص یه عنوان دیگری است، این دوتا متباینه اینن، دوتا متعلقه هم، اگه هم به اون خورده به یک عنوان خورده، اگه به این خورده به یک عنوان دیگه، هیچ کدوم داخل در دیگری نیست تا اقل و اکثر باشه، مثل مرکب و جزء مرکب که داخل در اون مرکبه نیست، مثل دوتا واجب متباینه با همه، فقط در از نظر عنوان متباینه، نه از نظر صدق یکی اوسع از دیگریه، بر دیگری هم صادره، ولی عنوانن غیر از اون عنوان، اهدل خصال یه عنوانه، عتق رقبه بالخصوص یه عنوان دیگری. اینجا گفته میشه که این علم اجمالی بین متباینه منجزه که خیلی به همین بر همین اساس قائل به تنجیز، انحلال حقیقی در کار نیست، ولی در اون بحث مرحوم میرزای نایینی و خیلی از محققین اصول گفتن درست انحلال حقیقی نیست، ولی احتیاط واجب نیست، برخلاف صاحب کفایه که احتیاط رو اینجا واجب کرده. چرا؟ چون اصل براءت از تعیین میشه جاری کرد و این اصل معارض نداره و اگر اصلی در یکی از دو طرف علم اجمالی ولو بین متباینین باشه جاری شد که معارض در طرف دیگر نداشته باشه، این اصل جاری میشه و علم اجمالی رو منحل میکنه، انحلال حکمی به حسب تعبیر میرزا اونجا خواهد آمد، انحلال حکمی ایجاد میشه. یعنی این طرف که اصل درش جاری، اصل مؤمن بدون معارض میشه مکلف ترکش کنه، اون طرف که اصل مؤمن درش جاری نیست واجب انجامش بده. یه طرف میشه منجز به علم اجمالی چون اونجا اصل مؤمن نداره، یه طرف میشه مرخصون فی چون اصل ترخیصی درش جاریه. اینم مبنیست بر این که منجزیت علم اجمالی در طول تعارض و تساقط اصوله. اگر تعارض نکردن اصول یک طرف درش، یک طرف به تنهایی اصل ترخیصی جاری شد، ایبی نداره، جاری میشه و رفع تنجیزی در اون طرف میکنه. کسی که این مبنا رو اونجا قبول کنه، خب اونجا قائل به انحلال حکمی میشه و به همین اساس هم در بر همین اساس هم در موارد دوران بین تعیین و تأخیر آقایون اصل براءت از تعیین جاری میکنن و میگن معارض نداره. معارضش چیه؟ اصل براءت از اون عنوان دیگره. اون عنوان دیگر شما نمیتونه علی کل حال ترک کنیم، اینجوری میگن. میگن شما اصل براءت از جامع و احدال خصال میخوای جاری کنی، برای چی؟ برای که جامع رو ترک کنی؟ میدونی جامع رو نمیتونی ترک کنی، چون جامع معلوم لزوم معلوم تحصیل تفصیلا، نمیتونه ترکش کنی، چون میدونی اگه جامع رو ترک کردی علی کل حال مخالفت قطعی کردی. میخوای با اصل براءت از جامع ثابت کنی که پس بنابراین واجب جامع نیست، واجب اون فرد تعیینی است، اینم اصل مثبته، این لوازم اصول عملیه که مثبت نیست، حجت نیست، پس این اصل جاری نمیشه. هر جا یه عنوانی جوری بود که اگر اون عنوان ترک کردی یقینا مخالفت قطعی کردی، گرچه اگر وجوب اون عنوان مشکوک بود اصل براءت از او جاری نمیشه، چون اصل براءت برای تجویز ترک، ترخیص در ترکه و تو میدونی نمیتونی ترک کنی چون ترک کردنش مخالفت قطعی است. به عبارت اخرى اصل براءت جایی جاری است، اصول مرخصه جایی جاری است که احتمال جواز ترک فی نفسه باشه، اما کسی بدون این ترکش علی کل حال مخالفته و عصیان مولاست، شک نداره در اینکه نمیتونه ترک کنه، چون شک نداره در اینکه وظیفه عملیش ترک نکردنه، پس مجرای اصل عملی نیست. این رو اونجا میگن و بر همین اساس میگن که اصل براءت از تعیین جاری است، معارض با اصل براءت از وجوب جامع نیست، چون در جامع اصل براءت جاری نیست، با اینکه وجوب جامع به عنوان جامع مشکوکه ولی اصل براءت ازش جاری نمیشه، چون اصل براءت میخواد تجویز در ترک کنه و تو میدونی نمیتونی ترک کنی جامع را، چون میدونی اگر جامع را ترک کردی، یعنی هر دو، چون ترک جامع به ترک همه افراد، تعیین را هم ترک کردی و این مخالفت قطعی است. این این بیان اینجا میاد، اینجا مکلف میدونه یه وجوب داره نه بیشتر، این وجوب که وجوب وفا به نذره یا خورده به طهور یا خورده به نمازی که مقید به طهور. خب اصل براءت از وجوب نماز مقید به طهور جاری است، این علم اجمالی است مثل اونجا، ولی یه طرفش که وجوب نمازه اصل براءت ازش جاری است. میگید معارض با اصل براءت از وجوب وضوع نفسی وضوع، چون وضوع طرف اون علم اجمالی ما چیه اینجا؟ وضوع، وجوب نفسی وضوع، این هم مشکوکه، اصل براءت از وجوب نفسی وضوع جاریه، میشه معارض با او تساقط میکنن، علم اجمالی میشه منجز باز هر دو رو انجام بده، یعنی نماز وضوع بگیره نماز هم بخوره. جوابش اینه که اصل براءت از وجوب نفسی وضوع جاری نیست، چون با این اصل براءت چی رو میخواید ثابت کنید؟ میخواید تجویز کنید ترک وضوع را؟ میدونی نمیتونی وضوع رو ترک کنی، چون اگر وضوع رو ترک کردی میدونی مخالفت کردی اون وجوب معلوم را قطعا، چون یا واجب نفسی است مخالفتش کردی، یا واجب غیری است بازم ترک واجب غیری موجب مخالفت به لحاظ واجب ذی المقدمه است که قیدشه، پس در ترک وضوع قطع به معصیت داری، یا به لحاظ خودش یا به لحاظ اون واجب دیگر، این اونجا که در ترک جامع قطع به مخالفت قطعی داری و معصیت داری، یا به لحاظ جامع یا به لحاظ ترک اون تعیین که فرد اون جامع، جامع همونجور ترک وضوع مقطوع العصیانه، یعنی مقطوع استحقاق عقوبت مکلفه که ترک وضو کنه، یا به لحاظ خودش یا به لحاظ اون واجبی که این شده مقدمه او و شرط او و واجب غیری او. پس با اصل براءت از وجوب نفسی وضو نمیتونی تجویز ترک وضو رو به خودت بدی، پس اصل براءت جاری نیست از این اونجا. بخوای با اصل براءت معارضه درست کنی یا بگی پس وجوبی که هست در اون طرف نه در این طرف، اصل براءت از وجوب نفسی جاری میکنی، پس میگی واجب نفسی نمازه، منظور من نماز بوده نه وضو، اینم اصل مثبته. گفتیم اصل مثبت برای اصول عملیه، در اصول عملیه حجت نیست. همون بیانی که در دوران بین عقل، دوران بین تعیین و تخییر برای اثبات انحلال حکمی و جریان اصل از وجوب تعیینی احد اون فرد معین مرددی که وجوبش تعیینیه یا تخییریه، این اون بیان اونجا برای انحلال حکمی اینجا میاد. یعنی اصل براءت از وجوب تعیینی، وجوب نماز، نفسی نماز جاری میشه، معارض نیست با اصل براءت از وجوب نفسی وضو، چون وضو رو میدونه نمیتونه ترک کنه و در ترکش معصیت هست علی کل حال، مخالفت قطعی هست علی کل حال، پس اصل براءت از وجوب نفسی وضو جاری نیست. اون یکی که یک طرف علم اجمالی است، اصل براءت شرعی ازش جاریه، بلکه براءت عقدی هم اگر گفتیم در اطراف علم اجمالی جاری است، اونجام جاریه و انحلال حکمی شکل میگیره. وضو رو باز انجام بدی ولی نماز را واجب نیست انجام بدی. اینم حکم صورت سوم، تا صورت‌های آینده خواهد آمد. صلی الله علیه.